خب ما هر موقع اون شب میتونیم این نماز رو بخونیم، ولی بهتر اینه که در اول شب بعد از نماز عشاء خونده بشه. بهتره که بعد از نماز عشاء خونده بشه. منتظر سوالات شما شنوندگان عزیزمون هستیم. خدا نگهدارتون باشه.
خانم و آقایان، خیلی متشکرم که امروز هم با به افق آفتاب همراه بودید. امیدوارم آنچه تقدیم شما شد به دلتون نشسته باشه. در این روزها و شبهای عزیز از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم و شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداحافظ.
سایه‌سار نخل ولایت،
در این حوادث تلخ سال 403 قدرت معنوی ملت ایران آشکار شد. صبوری ملت ایران، ایستادگی ملت ایران، شهامت ملت ایران، رشادت ملت ایران آشکار شد. ملت ها در مقابل حادثه ای مثل شهادت رئیس جمهورشون و جمعی از دولت مردانشون کمرشون خم می شود. ملت ایران بازخورد این حادثه رو در اون بدرقه عظیم حماسی نشون داد، نمایش عظیم حضور مردم در تشییع جنازه رئیس جمهور محبوبشون، یا در نماز جمعه نصر که دنیا متعجب شد، در همه کشور اون نماز جمعه تاریخی اتفاق افتاد، مردم حضور پیدا کردن. دشمن تهدید میکرد، میخواست احساس خطر کنن ملت، ملت سینه سپر کردن، آمدن جمعیت های کم نظیر. در انتخابات ریاست جمهوری نشاط مردم، آمادگی مردم برای اینکه نگذارن کار کشور زمین بمانه، در انتخابات شرکت کردن ظرف 50 روز، دولت تشکیل دادن، رئیس جمهور انتخاب کردن، دولت تشکیل دادن، در تشییع شهید هنیه و در تشییع‌های گوناگون، در برخورد با حوادث لبنان و فلسطین و غیر اینها، ملت ایران قدرت معنوی خودش رویه خودش رو نشون داد. نقطه اوج همه اینا هم راهپیمایی 22 بهمن بود. راهپیمایی 22 بهمن در سال 403 یکی از اون راهپیمایی های تاریخی بود. بعد از 46 سال به یاد انقلابی که آمریکا علیهش فریاد میکشه، تلاش میکنه، اروپا علیهش تلاش میکنه، منافقین عالم انواع و اقسامشون، گردنکشان، فساق، فجار در هر نقطه دنیا که هستن و دستشون میرسه علیه جمهوری اسلامی اقدام میکنن، ملت ایران بعد از 46 سال این حرکت عظیم مردمی رو در روز 22 بهمن انجام میده. ملت ایران خودش رو با دنیا شناساند. عزیزان، خودمونم خودمون رو بشناسیم. ملت ایران خودشم خودش رو بشناسه. ملت ما، ملت قوی هستیم، ما ملت رشیدی هستیم.
به تصادف
26 اسفند 87 بود، توی شرکت کار میکردیم با همکارمون، تصمیم گرفتیم بریم برای مشهد، برای هم کار بود دیگه، هم زیارت دیگه، بعد نه که دفعه اولم بود یا ذوق داشتم. رفتیم اونجا و یه دو سه روزی موندیم، بعد برگشتنی متاسفانه بین راه چون خوابش برد، خستم بود، یه لحظه تو به خود آمدم دیدم ماشین شروع کرد لرزه زدن، یه بعدم از جاده منحرف شدیم و شروع کرد ملغ زدن. اینا یه چشم با که دیدم خوشحالم، خوشحال شدم، دیدم زنده من هنوز. تو همون حالت بودیم تا صدای مردم رو شنیدم. حالا نمیم افسر ما رو دیده بود همون لحظه، خیلی زود رسیدن خدا رو شکر. یکی از همکارمون تپلک همونجا ماشین پرت شد بیرون، سرنشین جلو بود، اون پرت شد بود بیرون. حالت ترسناک بود دیگه، یعنی تو تاریکی وسط بیابونه، نمیتونی تکون بخوری نه چیزی. خواب آلودگی راننده بود دیگه، کامل خوابش برده بود. تا اومدم برم بیرون مثلا درو بکنم، دیدم مثلا پاهم حرکت نداره دیگه، یعنی هیچ بدنم هیچ کدوم امرایی نمیکنه. که بعد رفتیم بیمارستان بردن و متوجه شدم نایه تی 5 مهره نخایی مشکل پیدا کردم. قشنگ یادم، حتی مثلا به مردم گفتم ما 3 نفریم، گفتن فقط شما 2 نفر تو ماشین بودیم. نه متاسفانه اون درجا فوت کرد راننده، ولی زنده موندش خدا رو شکر. البته اون چون کمربند بسته بود فکر نکنم اونقدر مشکل پیدا کرد.
یکی از دوستاش اومدن گفتن تصادف کردن، که من و خواهرزادم و دخترم رفتیم شاهرود، همون وقت به ما گفتن که نمیتونه راه بره. همشون کوچیک بودن، پدرشونم فوت کرد، همین پدرم 14 سالش بود.
پدرم تو تصادف فوت کرد، اونم دقیقا همون تاریخ 26 اسفند. اون تو جاده داشت می اومد، راه خودش رو میرفت، یهو یه مینیبوس پیچید جلوش وسط اتوبان و تصادفی از خود کرد، در جام دمون کرد. بعدم جاده رحم نداره، شما هر چه قدم یا وقت مثلا تو خستگی به هیچ اونم به هیچ کس ارزش نداره، هیچ کس که به خاطرش بخوای خست خوابالو بشینه پشت ماشین.
ناراحتی از دست اون راننده؟
بله، یعنی یه جوان این حال باشه ناراحت نیستم. اگه خوابت میزدی کنار میخوابیدی، بعد حرکت میکرد.
راننده ها فقط یادشون باشه تو خونه کسی منتظرشون هم، حالا میتونه بچهشون باشه، همسرشون باشه، مادرشون، هر ایکی، حتی اول به خاطر اون به انتظار حرمت انتظاری که اونا دارن میکشن درست رانندگی کنن، نذارن این انتظارها ابدی بشه. ما مادر من چقدر منو نگاه کنه اینجوری رو دست و پا دارم مثلا میخوام جابجو بشم. خب داغون میشه این مادر بچه‌شو این وضعی ببینه. بارها و بارها این فکر مثلا اومد تو سرم تموم کنم دیگه، گفتم جهنم دیگه نمیارزه. من دیگه بعدش پشیمون شد، گفتم حالا باز میشه زندگی کرد.
تصادف. اوقات شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزارم از همراهیتون. امیدوارم کسانی که در حال سفر هستن و صدای ما رو میشنون سفرشون بی خطر باشه و به سلامت به مقصد برسن. رعایت بفرمایید قوانین راهنمایی رانندگی رو و یک مقدارم دقتتون رو بیشتر کنید، انشالله مشکلی پیش نخواهد اومد. اما با توجه به اینکه به ساعت 12:40 رسیدیم، زمان پخش برنامه با ایران یاران است.
با ایران یاران.
به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام، به برمی با ایران یاران خوش آمدید. امروز ششم فروردین، امیدوارم تا این روز از سال جدید بهتون خیلی خوش گذشته باشه. ما دو تا پویش داریم، یکی پویش بهار در بهار که میتونید برید با خیرین شهر روستای خودتون صحبت بکنید، یه گفتگوی دوستانه باشون داشته باشین و همون رو برای ما بفرستید. یه پویش دیگه هم داریم، نه به تصادف. اگه بخواید تو این پویش شرکت بکنید، واقعا با چه کسی صحبت میکنید و اصلا راجع به این که تصادفی نباید صورت بگیره یا اگر تصادفی بنا هست صورت بگیره چی کار کنیم؟ نه که حتما باید تصادفی صورت بگیره، اگر تصادفی صورت گرفت چی کار باید قبلش انجام بدیم که منجر به اتفاق وحشتناکی نشه. راجع به اینم یه بحث گزارشی برای ما بگید و بفرستید. حتی خیلی راحت و صمیمیتون با دوستتون، با پدرتون، با کسی که سالها رانندگی کرده، تصادف کرده، تصادف نکرده گفته کنید و برای ما بفرستید. به کدوم شماره؟ 0990 40 555 90. امروز هم در استودیو من تنها نیستم، خانم سمیپور هم در استودیو در کنار من هستن. خانم سمیپور سلام، درود بر شما.
به نام خدا سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز رادیو ایران، در خدمت هستم.
بسیار سپاسگزارم که امروز هم با برنامه با ایران یاران ما رو همراهی میکنید و نظرات خودتون راجع به بحثایی که دوستان بر ما فرستادن رو به ما و دوستان خواهید گفت. بریم سراغ بحثای صوتی. اول خانم زهرا باقری.
رد پای آیین‌های ماه مبارک رمضان در کوچه‌های این دیار زرخیز، استان خراسان جنوبی. ماه مبارک رمضان در خراسان جنوبی با رسومی کهن و معنوی عجینه که حال و هوای دیگه‌ای به سحرها و افطارهای این خطه از ایران عزیزمون بخشیده. تو این برنامه با بخشی از این آیین آشنا میشین، با ما همراه باشید.
بازا بازا بران چه هستی، بازا گر کافر گبر و بت پرستی، بازا این درگه ما درگه نومیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی، بازا یا رب یا رب در آمه بسته بود
یکی از رسوم قدیمی ماه مبارک رمضان در استان خراسان جنوبی شبخوانی یا شوخانیه. شوخانی به معنای آواز خواندن در شب و اشعاری براش انتخاب میشه که ریشه در مزامین عمیق معنوی و عرفانی داره. رسمی کهن که از اولین شب ماه مبارک رمضان آغاز میشه و تا پایانش ادامه داره.
آداب گذشته مردم سحر، نزدیک سحر میمدن پیرمردای قدیم بر بام خانه استوار میشدن و شبخونی میکردن و طبل میزدن، مردم را به طریق طبل و شبخونی از خواب بیدار میکردن. شعر از حضرت علی میخوندن، از امام حسین میخوندن، از پیغمبر میخوندن، از ائمه معصومین علیه السلام شعر میخوندن.
در مراسم شوخانی ریش سفیدان و بزرگان بعد از نیمه شب به بلندترین نقطه مسجد تکیه یا آبنبار و یا حتی پشت بام منزلشون میرن و با صدای بلند با خدا راز و نیاز میکنن. صحبت‌های دکتر زنگویی، پژوهشگر و استاد دانشگاه رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از آداب و رسومی که در خراسان جنوبی در ماه رمضان انجام میشه، بحث شبخوانی هست. شبخوانی به این معنی است که در شب‌ها می‌خوانند، یعنی وقتی که مردم می‌خوان سحر بیدار بشن. در گذشته اینطوری بود و امروز یه مقدار تغییر کرده که در هر محلی، در هر مسجدی، اون کسانی که خوش‌صوت بودن، به خصوص مؤذن‌ها یا غیر از مؤذن‌ها، هر کسی که یک مقدار کمی صدایی داشت، اینا می‌رفتن بالای پشت بام‌ها و در دو سه نوبت یه سری ابیاتی رو می‌خواندن که جنبه مناجات داشت، یاد آخرت داشت، ذکر ارزش روزه داشت، اینا رو می‌خوندن. معمولا در نوبت اول زمانی می‌خوندن که خروسخان اول بود، یعنی همزمان با چون خروسان دست سه بار می‌خونن در صحرا، همزمان با خروسخان اول اینا که مثلا شاید یک ساعت و نیم دو ساعت به اذان مونده بود می‌رفتن مناجات می‌کردن، بعد میامدن پایین خروسخان دوم همزمان، حالا این بر اون برم خب ممکنه بشه، میرفتن پشت بام‌ها و باز ابیات دیگری رو میخوندن. و در نوبت سوم زمانی بود که مقارن میشد با در حقیقت زمان اذان، یعنی مردم میدونستن که به قول خودش که میگفتن، مثلا پدر مادر میگفتن شوخونی اوله، یعنی اول سحره، شوخونی دومه، یعنی وقت دارین چیزی بخورین، ولی وقتی که میگفتن شوخونی سومه که دیگه نزدیک اذانه، میگفتن جمع بکنید و عرضم به حضور شما دیگه سفره ها برچیده میشه. خب در این سحرها ابیات و اشعار زیادی خونده میشه.
یا رب حق مصطفی، آن شافع روز جزا، بخشای گناهان مرا، استغفر الله العظیم.
در آیین شوخانی کسی که به پشت بام میره معمولاً اشعاری رو از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری یا رباعیات ابو سعید ابوالخیر انتخاب میکنه و با نوای دلنشینش شور و شوق و امید برمغان میاره و همه همسایه ها رو از خواب بیدار میکنه. سید احمد برآبادی، کارشناس میراث فرهنگی، برامون از این آیین میگه.
از جمله ادبیات شفاهی دیگه‌ای که در این ماه خونده میشه، شبخونی، شوخونی یا مناجات خونی هست که در سحرگاهان بیشتر انجام میشه. خب این اشعار متفاوته، در هر جایی، در هر روستایی، در هر محلهی ممکنه شعری خونده بشه، ولی عموما این اشعار رو از کتاب مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری میخوندن و اشعاری بوده که به نوعی ذکر و درخواست کمک و بخشش از خداوند باری تعالی رو با شعر بیان می‌کردند و در انتها هم دعایی میخوندن که افراد بتونن آگاه بشن از موقعیت زمانیی که سحرگاهان داره. حالا همجور که قبلا عرض شد، این که چقدر دیگه هر کدوم از این شبانی ها نشان دهنده این هستش که چقدر دیگه به اذان صبح باقی مونده.
الله توی دانا توی از دلم آگاه توی گمراه منم بنده منم برنده راه توی هر مورچه ای که دم زنه دست چام از دم زدن مورچه آگاه توی یا الله یا الله.
زبان شوخانی در خراسان جنوبی زبانی ساده، بی تکلف و وصف حال مردم دیندار خراسان جنوبیه. صحبت‌های دکتر زنگویی رو در این باره بشنویم.
ویژگی‌های این مناجات‌های مردمی با مناجات‌های رسمی فرق می‌کنه. مناجات‌های رسمی عموماً متکلفن، یعنی زبان ساختگی دارن، برخی از اونها، همه اونها نه. زبان و بیان مناجات‌های مردمی ساده است. به قول معروف با خداوند بشیلی پیله صحبت می‌کنم. ساده صحبت می‌کنن، زبان بیانشون عامیانه است. در مناجات آمدم درد مرا درمان کنی، کارهای مشکل ما را خدا آسان کنی، در بلا و محنت و بیماری و رنج و عذاب، درد و درمان مرا بازم خدا آسان کنی، چون بیارن تخت تمشوی و آب گرم صورتم را مثل گلهای سبا خندان کنی، آه از شبهای تاریک در کنج لحد، گور را ای خدا بر ما روزه رضوان کنی. و نمونه های دیگری که دوستداران میتونن مراجعه بکنن.
خب خانم سمیپور، میشنویم نظرات شما رو در مورد بسته خانم زهرا باقری.
تشکر میکنم از خانم زهرا باقری، بسته صوتی بسیار زیبا، جالب، با اطلاعات بسیار مفیدی رو برامون فرستاده بودن که بسیار خوش ساخت هم بود، در ساختار ترکیبی ساده که متن رو خونده بودن، از کارشناس‌های متنوع و بسیار خوبی استفاده کرده بودن، نمونه‌های صوتی بسیار خوبی در لابلای گفتارشون و گفتار کارشناس‌ها استفاده کرده بودن که از همون نمونه‌هایی بود که در واقع در طول بسته مورد بحث بود. ایشون در واقع در این کارشون برای ما آیین شبخوانی خراسان جنوبی رو معرفی کرده بودن که یکی از آیین‌های این استان در ماه مبارک رمضانه. شنیدن این بسته صوتی به شخصه برای خود من بسیار جالب بود. جبه آیین شبخوانی یا شوخوانی چیزی نمیدونستم. اطلاعات بسیار خوبی کسب کردم، از زاویه‌های مختلف نگاه کرده بودن و بررسی کرده بودن. اول خود آیین رو کامل معرفی کرده بودن و کارشناس‌های مختلف از زوایای مختلف این آیین رو بررسی کرده و معرفی کرده بودن که در واقع چه مواقعی شبخوانی استفاده میشه، به چه صورتی انجام میشه، شاعر این شبخوانی ها چه کسانی هستن، زبان این اشعار چگونه هست. بسیار دقیق و منسجم، طوری که بعد از تمام شدن کار شنونده قشنگ آشنا شده با یک آیین خیلی زیبا از یکی از استانهای ایران. و یک نکته بسیار خوب در کار ایشون این بود که از همون مناجات خوانهای منطقه خودشون استفاده کرده بودن و از همون نمونه های شبخوانی در طول بسته گذاشته بودن که ما فقط درباره شبخوانی نمی‌شنیدیم، بلکه خود شبخوانی رو هم می‌شنیدیم و لذت می‌بردیم. سپاسگزارم.
خب بریم سراغ بسته بعدی، خانم ستایش خوشبیان از دسفول.
طول دیاری که در دلش تاریخ جریان دارد، سرزمینی که زیباییش را از دل رودخانه دز گرفته. هر کوچه‌اش قصه‌ای دارد و هر سنگش یادگاری از گذشتگان. دزفول شهری با قدمت کهن که همزمان با تاریخ ایران زیبایی‌های بی‌نظیری را در دل خود جای داده. اگر به این شهر سفر کنید، به گذشته پر از رمز و راز خواهید پیوست، جایی که هر گوشش داستانی برای گفتن دارد. پل قدیم نماد عظمت این شهره، پل سنگی که از دوران ساسانیان به جا مونده، همچنان پابرجاست و شاهد گذر زمانه. در کنار این پل میتونیم آرامش رودخانه دز رو حس کنیم و از تماشای مناظر زیبای طبیعی لذت ببریم. اما زیبایی های دزفول فقط به آثار تاریخی اون محدود نمیشه. طبیعت این منطقه شاهکاری از مناظر بکر و دیدنیه. از دره های سرسبز و کوهستان های چشم نواز گرفته تا رودخانه های زلال و جنگل های بلوط، همگی فرصتی برای کشف زیبایی های طبیعت فراهم می کنند. در میان این جاذبه ها آبشار شوی همچون گوهری درخشان در دل کوههای زاگرس می درخشه. این آبشار با ارتفاع حدود 85 متر و عرضی نزدیک به 70 متر یکی از بزرگترین و حیرت انگیزترین آبشارهای ایرانه. مسیر رسیدن به اون سفری هیجان انگیز از دل طبیعت بکره که هر عاشق ماجراجویی رو مجذوب خود میکنه. دزفول جایی که کوه‌ها و دشت‌ها به زیبایی هماغوش شدن. اگر به دنبال آرامش هستی، میتونی در این طبیعت بی‌نظیر لحظه‌ای از زندگی روزمره رو فراموش کنی. رودخانه دز با آب‌های زلال و سواحل ماسه‌ای فرصتی عالی برای تفریح و استراحت فراهم می‌کنند. صدای پرندگان، وزش نسیم در میان درختان و آسمانی که در شب پر از ستاره است، همگی دلیلی برای سفر به این گوشه از ایرانه. فراموش نکنید، دزفول نه تنها برای جاذبه‌های تاریخی و طبیعیش، بلکه برای مردم مهمان نواز و صمیمیش هم شهرت داره. با قدم زدن توی کوچه‌ها و گپ و گفت با اهالی، تجربه از گرما و مهربانی این دیار خواهید داشت که در هیچ جایی پیدا نمیشه. دزفول جایی که تاریخ، طبیعت، مهمان نوازی دست به دست هم میدن تا سفری فراموش نشدنی بسازن.
خب خانم سمیپور عزیز، نظرتون راجع به بسته خانم ستایش خوشبیان بفرمایید.
بله، تشکر میکنیم از خانم ستایش خوشبیان از دزفول. دستشون درد نکنه، چقدر زیبا و با طمأنینه شهر زیبای دزفول رو به ما معرفی کردند. گفتارشون سرشار از آرامش بود. موسیقی که براش انتخاب کرده بودن البته از موسیقی ایرانی نبود، یا احتمالا موسیقی منطقه خودشون یا موسیقی الکترونیک بود، ولی فضای آرامش بخشی رو موسیقی ایجاد کرده بود. برای همین نمیگم که کار اشتباهی کرده که از این موسیقی استفاده کرده. در واقع موسیقی چون بسیار فضای آرامش بخش و در واقع مدیتیشن گونه ای داشت، با لحن ایشون هم که بسیار با آرامش متنشون رو اجرا میکردن هماهنگی داشت. اگر متن رو خیلی تندتر میخوندن، اون موقع دیگه میتونستیم بگیم که درست عمل نکردن اصلا. معرفیشون از فضاهای طبیعی و جاذبه های شهر دزفول بسیار خوب بود. فقط یه نکته رو بگم، دوستان همه توجه داشته باشن، قبلنم گفتم ولی باز تکرار میکنیم، سعی کنین که در نوشتارتون که بعد میاین این رو میخونین، حواستون باشه بین زبان گفتاری و محاوره‌ای در حرکت نباشید. یه وقت میبینین همه متن رو گفتاری نوشتید، ولی موقع اجرای بخشش رو گفتاری میگید، یه بخشش رو یه دفعه محاوره‌ای میشه. یه وقت میبینید اصلا نوشتارتون ایراد داره، یعنی از نوشتار شما بین زبان گفتاری و محاوره‌ای هی در حرکت بودید. به این نکته دقت بکنین، از اول تصمیمتون رو بگیرین. میخواین کاری که میسازین زبانش گفتاری باشه، به قولی کتابی باشه، یا اینکه محاوره‌ای باشه، فلا رو مثلا بشکنید و ساده و صمیمی صحبت کنید.